پیامبر به شهری قدم نهاده بود که مردمانش با میل خود اسلام را پذیرفته بودند و حضرت را به شهرشان دعوت کرده بودند و این بهترین فرصت برای نهادی نکردن اسلام و رشد آیین حق بود. فیلیپ هتی می نویسد اجتماع مدینه تصویر کوچکی از اجتماع اسلامی دوران بعد بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مدت کوتاه از مایه نومید کنندگان قومی که پیش از آن هرگز به هم نپیوسته بودند و در سرزمینی که تا آن روزگار فقط یک عنوان جغرافیایی بود دینی بنیان نهاد که دین مسیح و یهود را از سرزمین‌های وسیع راند و جای آن را گرفت و هنوز گروهی عظیم از نژاد بشری پیروانش هستند و نیز پایه امپراتوری بزرگی را استوار کرد که به زودی آبادترین نواحی دنیای متمدن آن روز در داخل حدود وسیع آن جای گرفت. محمد از کسی تعلیم نگرفت. با این حال کتابی بر او نازل شد که یک پنجم مردم جهان هنوز هم آن را جامع همه علوم و حکم و حاوی جمیع مطالب دینی می داند. یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی خاورشناسان متأثر دانستن رسول خدا از شرایط محیط در انشای قرآن و یا نشان دادن تأثیر سایر کتب آسمانی به ویژه تورات و انجیل بر قرآن و قصص آن است. در دوره معاصر برخی از خاورشناسان درباره قصه های قرآن شبهاتی را بیان نموده و به اساس تحلیل نمادین و تخیلی از اساطیر شماری از روایت های داستانی قرآن را اسطوره می دانند. این قبیل پژوهشگران با نفی واقعیت های خارجی و تاریخی داستان های قرآن که اعجاز هنری قرآن به شمار می روند آنها را بر برخی نظریه های خاص تطبیق می کنند. فیلیپ هتی در جایی به بیان چگونگی داستان های قرآن و مقایسه آن با داستان های عهدین می پردازد و می گوید خداوند در قرآن رخدادهایی را مطرح می کند که با واقعیت‌های عینی حیات انسان و بایسته‌های زندگی بشر در مسیر تاریخ ارتباط مستقیم دارد تا از این طریق صفحه نیکی و بدی سرگذشت ادیان الهی پیشین در منظر نسل‌های بعدی روشن باشد و آیندگان از گذشتگان درس گرفته و تجربه‌های ناکام آنان را تکرار نکنند و به سرانجامی ندامت بار دچار نشوند. فیلیپ هتی پس از مقایسه قصه های قرآن با قصه های تورات این گونه به برتری قرآن اعتراف می کند. قصه های قرآن به منظور تهذیب و تأدیب آمده است. غرض قصه گویی نبوده بلکه عبرت گرفتن بوده است تا مردم بدانند که خداوند به دوران های سلف نیکان را ثواب و بدان را عقاب کرده است.
روز جوانان شهر پیامبر سرگرم زورآزمایی و مسابقه وزنه‌برداری بودند. سنگ بزرگی آنجا بود که هر کس آن را بلند می کرد از همه قوی تر به شمار می آمد.
دیگر زورآزمایی خودت بس است. بعید می دانم بتوانی این سنگ را از جایش تکان دهی.
چه می گویی؟ بگذار من زمان بیشتری میخواهم. اجازه بده
برادر، تا شب که نمیتوانیم صبر کنیم.
حال نوبت ماست.
یعنی ادعا میکنی شماها از من قوی تر میباشید؟
ادعا نیست، برایت اثبات میکنیم.
برای منم جا به جا کردن این سنگ کاری ندارد.
این از این حرف هست.
زور و بازو میخواهد که میبینی.
دوستان
چه شده
نگاه کنید، رسول خدا به این طرف میآیند.
آری به این طرف می آیند.
رسول گرامی اسلام وقتی به آن جوانان رسیدند پرسیدند چه می کنید؟
یا رسول الله، زورآزمایی می کنیم. می خواهیم ببینیم که کدام یک از ما قوی تر و زورمندتر است.
پس پیامبر اسلام با آنها فرمودند: میل دارید که من بگویم چه کسی از همه قوی تر و نیرومندتر است؟
البته، چه از این بهتر که رسول خدا داور مسابقه باشند و نشان افتخار را ایشان بدهند.
جمعیت جمع شدند و همه منتظر و کنجکاو بودند که رسول اکرم کدام یک را به عنوان قهرمان معرفی خواهد کرد، دست چه کسی را به عنوان قهرمان مسابقه بلند می کنند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه فرمودند: از همه نیرومندتر کسی است که هرگاه از چیز خوشش آمد، علاقه با آن چیز او را به گناه و خلاف حق وادار نکند و هرگاه عصبانی شد، طوفان خشم او را از مدار حق خارج نکند، کلمه دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد و هرگاه قدرتمند گشت با زیاده از اندازه حق خود دست درازی نکند.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا نبی الله، در گل باب عرش خدا، یا محمد یا نبی الله، مقصود تمام انبیا، یا محمد یا نبی الله، ای نام تو جاری به جهان، یا محمد یا نبی الله، وقت ملکوتی از آن، یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا نبی الله، اسم تو قشنگیه حسانه، قلبم رو بدین پیامبرانه، میدوم سمت تو کودکانه، آغوش تو بازه پدرانه، آغوش تو بازه پدرانه، دلو میسپرم به دستت که محمد امینی، چه نامی به به توی آسمون و محبوب تر از روی زمینی، نبی الرحمه، نبی الرحمه، عزت و قرآن همه ایمان، خوش با عشقت میشه خوب انسان، ای غمبر ما روشنی آفاقه، باید بگیم در واقع معلم اخلاقه، ای غمبر ما نور حی سوانه، مسیحای سلمانه، خندش ختم قرآنه، یا محمد یا نبی الله، 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 جهانو به سمتش دعوت کردی، تو از مکه به دلها هجرت کردی، تو حتی از دشمن عیادت کردی، شما انسانیت رو وصیت کردی، جلوه بخشیدی آدمیت رو، سرنگون کردی جاهلیت رو، دست مظلوم توی دستاته، روی لبهای تو هم حیاته، میخونیم محمد رسول الله، صبح روز ظهور انشاءالله، صبح روز ظهور انشاءالله، ای غمبر ما روشنی آفاقه، باید بگیم در واقع معلم اخلاقه، ای غمبر ما نور حی سوانه، مسیحای سلمانه، خندش ختم قرآنه، یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا نبی الله.
دوستان شنونده، در خدمت شما بودیم با برنامه دیگر از خورشید هدایت از نشرات رادیو دری. تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر امور خارجه ایران گفت یک جلسه ویژه سازمان همکاری اسلامی با موضوع تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در استانبول برگزار میشود. سید عباس رفچی امروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی در ترکیه حضور یافتم و ادامه داد با توجه به وقوع تحولات اخیر و تجاوز رژیم صهیونیستی ما درخواست کردیم که یک جلسه ویژه در ارتباط با این موضوع برگزار شود که این درخواست پذیرفته شد و این جلسه برگزار خواهد شد و امیدوار هستیم که بیانیه بسیار خوب و قوی در محکومیت این تجاوز منتشر شود. رئیس جمهور ترکیه در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی دفاع ایران از خود را حق مشروع تهران خواند و ابراز امیدواری کرد که ایران در جنگ با رژیم صهیونیستی پیروز شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی با بیان این که رژیم صهیونیستی برای گسترش هرج و مرج در منطقه به سوریه و لبنان حمله می‌کند تأکید کرد امیدوارم تهران در جنگ با رژیم اسرائیل پیروز شود و با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در روال مذاکرات حمله به ایران را آغاز کرد ابراز داشت که دنیا هیچ اقدامی علیه حملات اسرائیل و ایران انجام نداده است. اردوغان دفاع ایران از خود در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی را حق مشروع تهران دانست و تاکید کرد که نتانیاهو نمی‌خواهد توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای دیگر به امضا برسد. رئیس جمهور روسیه نسبت به گسترش درگیری‌ها در منطقه هشدار داده و گفت که دنیا به سمت جنگ جهانی سوم پیش می‌رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت اوضاع نگران کننده است. من بدون شوخی یا تمسخر این را می‌گویم، احتمال زیادی برای وقوع این جنگ وجود دارد و این احتمال در حال افزایش است. پوتین در این حال اعلام کرد که جنگ بین ایران و اسرائیل باعث افزایش ملموس قیمت نفت نشد و نیازی به مداخله گروه اوپک پلاس برای کنترل بازارهای نفت وجود ندارد. بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، اردوی رژیم صهیونیستی پس از پاسخ کوبنده، غافلگیر کننده و غیر قابل پیش بینی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تجاوزات وحشیانه اشغالگران، ادعای سابق خود را مبنی بر اینکه جنگ علیه ایران در عرض یک هفته پس از تحقق هدف متجاوزان پایان خواهد یافت پس گرفت. هارتس از رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی این رژیم نوشت اردو از ارزیابی قبلی خود مبنی بر اینکه جنگ علیه ایران طی یک هفته پایان می‌یابد عقب نشینی کرد. این رسانه در اعتراف به ضربات راکتی پهپادی مؤثر و مستمر ایران بر رژیم اشغالگر افزود اردوی اسرائیل معتقد است که نمیتوان سقف زمانی را برای جنگ علیه ایران تعیین کرد. طبق گزارش کانال 12 رژیم صهیونیستی اردوی جنایتکار صهیونیستی اقدام به نصب سامانه‌های جدید پدافندی در برخی نقاط کرده است. رژیم صهیونیستی از سامانه پدافندی خود ناامید و دست به دامن سامانه پدافندی جدید شد. بر اساس گزارش کانال 12 رژیم صهیونیستی اردوی جنایتکار این رژیم از روز 20 جون 2025 اقدام به نصب باتری های سامانه پدافند هوایی باراک در مناطق مختلف کرده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که گزارشاتی از ناکارآمدی سامانه‌های پدافند هوایی دشمن صهیونیستی در برابر حملات راکتی و پهپادی ایران منتشر شده است. با باور کارشناسان نظامی داستان افسانه پدافندی صهیونیست‌ها به پایان رسیده است و صهیونیست‌ها بسیار آسیب‌پذیر هستند. طالبان در واکنش با گزارش 3 ماهه اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان آن را بر پایه معلومات نادرست و پروپاگاند دانسته و تاکید کردند که این گزارش تصویر نادرستی از شرایط کشور ارائه می دهد و نگرانی های بی اساس ایجاد می کند. طالبان گزارش 3 ماهه اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان را رد کرده و آن را بر مبنای معلومات نادرست و تبلیغات مغرضانه توصیف کرده اند. در بیانیه‌ای که روز جمعه از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان منتشر شد آمده است، از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای مشابه همیشه در مورد افغانستان تصویر نادرست ارائه می شود. تلاش می شود وضعیت کشور نابسامان جلوه داده شده و یا با بزرگ نمایی رویدادهای کوچک برای مردم تشویش ایجاد شود. طالبان در ادامه این بیانیه مدعی شدند که به مردم اطمینان می دهند که نگران امنیت و ثبات کشور نباشند و تحت تاثیر تبلیغات حلقات مغرض قرار نگیرند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود از افزایش 3% ناامنی ها در افغانستان هشدار داده است. بر اساس این گزارش از اول فوریه تا 30 مارس 2025 در مجموع 2299 رویداد ضد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. در این گزارش همچنین با وقوع 11 حمله اشاره شده که هیچ گروهی مسئولیت آنها را بر عهده نگرفته است. دبیرکل سازمان ملل متحد از ادامه حملات شاخه خراسان داعش نیز خبر داده و از جمله به دو رویداد مهم اشاره کرده است. حمله ای در شهر قندوز که منجر به کشته شدن 19 نفر از جمله 15 عضو طالبان شد و حمله دیگر به وزارت شهرسازی طالبان که در آن معاون این وزارتخانه زخمی شد. سازمان ملل متحد تأکید کرده که اگرچه حضور گروه‌های مسلح مخالف طالبان به سطح چالشی جدی برای حاکمیت این گروه نرسیده، اما روند روبرشت ناامنی‌ها در افغانستان نگران کننده است. وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که ریچارد استیون لینسی دیپلمات ارشد این کشور با عنوان فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان منصوب شده است. ماموریتی که بر حقوق بشر، کمک‌های بشردوستانه و ثبات منطقوی متمرکز خواهد بود. وزارت امور خارجه بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که ریچارد استیون لینسی با عنوان فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان منصوب شده است و او از ماه جون رسماً این مسئولیت را بر عهده گرفته است. بر اساس بیانیه این نهاد، تمرکز ماموریت لینسی بر تعامل دیپلماتیک لندن با افغانستان در زمینه‌های حقوق بشر، مسائل انسانی و ثبات منطقوی خواهد بود. لینسی یکی از دیپلمات‌های ارشد بریتانیا است که از سال 2022 به عنوان معاون مدیر کل در بخش افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه فعالیت داشته است. او پیشتر نیز در سمت‌هایی چون کمیسر عالی بریتانیا در برونه‌ای، رئیس اداره سیاست امنیتی و مدیر تعامل استراتژیک ایفای نقش کرده است. این دیپلمات با سابقه همچنین تجربه کار در واحد اضطراری افغانستان در اوایل دهه 2000 و مسئولیت رابطه بریتانیا با پاکستان و هند را در کارنامه دارد و در مدیریت بحران‌های بین‌المللی کارنامه‌ای پررنگ دارد. وانگ یوبو والی یونان چین و عبدالسلام حنفی معاون اداری صدراعظم حکومت طالبان طی دیداری بر تقویت روابط دو جانبه در مورد همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، بهداشت و درمان، آموزشی و آکادمیک تاکید کردند. والی یونان در این دیدار با استقبال از سیاست‌های اقتصادی حکومت طالبان اظهار داشت که خلق چین آماده است با افزایش تبادل تجربیات همکاری‌های خود با افغانستان را توسعه داده و برای آن گام‌های عملی بردارد. عبدالسلام حنفی نیز گفت که هیئت حاکمه افغانستان از پروژه یک کمربند یک جاده که به عنوان جاده نوین ابریشم شناخته می‌شود حمایت می‌کند. رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که این دیدار در چارچوب دیپلماسی فعال حکومت طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های منطقوی ارزیابی می‌شود. همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و چین در سال‌های اخیر افزایش یافته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی افغانستان، چین به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در این کشور شناخته می شود. پروژه یک کمربند یک جاده که هدف آن ایجاد کریدورهای تجاری و اقتصادی میان کشورهای مختلف است، و ویژه برای افغانستان فرصتی مناسب برای توسعه زیرساختها و جذب سرمایه گذاری های خارجی فراهم می آورد. دیپلماسی فعال اقتصادی حکومت طالبان و تمایل چین برای همکاری های مشترک می تواند به تقویت رابط دو کشور کمک کند. توزیع کمک های نقلیه‌ای برای 46 مرکز صحی در ولایت پکتیا عنوان گزارش همکارم آصف شینواری است که به اتفاق می شنویم.
با بیمارستان حوزوی و مراکز صحی ولایت پکتیا وسایل ترانسپورت و دفتر کمک صورت گرفت. مسئولان میگوید این وسایل کمکی سبب سرعت در عرضه خدمات صحی و فراهم شدن تحصیلات برای کارمندان طبی خواهد شد. دکتر میراجگل عادل رئیس ستامه ولایت پکتیا میگوید این وسایل غیر طبی که ارزش مجموعی آن نزدیک به 3 میلیون افغانی میشود، به شمول بیمارستان مرکزی شهر گردیز برای 46 مراکز صحی توزیع گردید. وای گفت این وسایل شامل موتورسیکلت، میز، صندلی و دیگر لوازم دفتری می باشد.
نو دا بنچرا او اوسو تفزی شول دینه اوسو بنچرا دویل پارا در خریسی دگی کی ساهوتا.
رئیس شتامای ولایت پکتیا می گوی توزیع این وسایل غیر طبی باعث صورت بخشیدن در عرضه خدمات صحی و همچنان فراهم شدن تحصیلات برای کارمندان طبی می باشد. دو تن از کارمندان طبی که موتورسیکلت را به دست آورده بود می گوین در گذشته پروسه تطبیق واکسن را با پیادروی انجام میداد که از یک طرف سبب ضایع وقت و جانب دیگر ایجاد سکتگی در عرضه خدمات صحی میگردید. همچنان آنها توان رفتن به مناطق دوردست را برای عرضه خدمات صحی به مردم قرا و قصبات را نداشتند.
واقع سهولت موږ کولی شو هغه صحی چې زموږ لپاره وایي تر یګان یا سپین صحی تکل شوی دی هغه په ډیر اسانی سره موږ هغه کاور کوو. یو ته موګه دی واکسین او سہولتونه خدمات
از مدت به این طرف پروسه توزیع موتورسیکلت برای کارمندان بخش صحی در چندین ولایت کشور صورت گرفته که هدف از آن فراهم نمودن تحصیلات برای کارمندان صحی با منظور عرضه خدمات به موقع صحی برای باشندگان قرا و قصبات می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
برای برطرف کردن نگرانی های مالداران در ولایت ننگرهار، پروسه تطبیق داروی ضد بیماری تبق در بین مواشی آغاز گردید. گزارش بعدی هم از همکارم شینواری است.
برای برطرف کردن نگرانی های مالداران در ولایت ننگرهار، پروسه تطبیق داروی ضد بیماری تبق در بین مواشی آغاز گردید. مسئولان میگوید حق ولایت به مناطق داده شده که میزان مالداری در آن بیشتر و بیماری تبق در مواشی موجود باشد. اجمل سبحانی، سخنگوی اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار، میگوید با کمک مؤسسات همکار پروسه تداوی و تطبیق داروهای ضد بیماری تبق برای 85,000 راس مواشی در ولسوالی های حصارک، شیرزاد، خوگیانی، سرخرود، بیسود، کاما، درنور، شیوه، چپرهار و رودات این ولایت آغاز گردید. وی گفت در این پروسه حق ولایت به مناطق داده شده که میزان مالداری در آن بیشتر و بیماری تبق در بین مواشی موجود باشد.
تبق یا FMD ناروغی و د تطبیق او د دغه ناروغي د مخنیوي حمایوي درملنه پیل شو چې په دغه کمپاین کې به 50,000 سرویو ته درمل ورکړل شي. او
سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار گفت در 12 ولسوالی های دیگری ولایت ننګرهار نیز در آینده نزدیک این پروسه آغاز و عملی خواهد شد. اجمل سبحانی میگوید هدف از آغاز پروسه توزیع داروهای ضد بیماری تبق در بین مواشی جلوگیری از گسترش بیماری تبق و سایر بیماری هایی که در بین مواشی وجود داشته باشد و همچنان رشد و توسعه مالداری در این ولایت می باشد. در روی ضد بیماری تبق در بین مواشی در ولایت ننگرهار در حال توزیع و تطبیق می گردد که در چند روز گذشته تعداد زیاد از مواشی در مناطق مختلف این ولایت در نتیجه این بیماری تلف گردید که این کار سبب نگرانی مالداران نیز گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بخش بعدی خبرها را در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. 7:30 دقیقه هم زمان اذان مغرب به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر. We'll be right back.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. راهپیمایی میلیونی مردم ایران در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی. و نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی. بامداد امروز 18 موج حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی انجام شد. همزمان با 18 موج حمله موشکی ایران، صدای آژیر خطر در تلاوی و چند شهر دیگر به صدا درآمد و ساکنان این مناطق به پناهگاه رفتند. بر اثر اصابت موشک به تلاوی، علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، برخی ساختمان‌ها آتش گرفته و خساراتی به بار آورد. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت هم به نقل از منابع آمریکایی نوشت که ذخایر موشکی سامانه پدافندی پیکان 3 رو به پایان است و در صورت ادامه جنگ در هفته‌های آتی ممکن است با پایان برسد. طبق اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موج 18 عملیات وعده صادق 3 در مرکز فلسطین اشغالی و فرودگاه بن گوریون علیه اهداف نظامی و مراکز پشتیبانی عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی به صورت حجم انبوهی از پهپادهای انتحاری و رزمی شاهد 136 و موشک‌های نقطه‌زن سوخت جامد و مایع به اجرا درآمد و اهداف از پیش تعیین شده را به حول قوه الهی با موفقیت نابود ساخت. لازم به ذکر است که چندین اسکادران از پهپادهای شاهد 136 به صورت پیوسته در آسمان اراضی اشغالی بودند و بروزترین سامانه‌های پدافندی از رهگیری اونا ناتوان ماندند و صهیونیست‌ها مثل همیشه مجبور به فرار به سمت پناهگاه‌ها شدند. عملیات‌های ترکیبی موشکی پهپادی به صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد یافت.
فتح الفتوح دیگر
دیروز میلیون ها نفر از مردم ایران به خیابان های اصلی در شهرهای مختلف ایران آمده و با حضور در تظاهرات خشم و نصر ضمن مشارکت در نماز جمعه با شعارهای متحدانه از رهبری و نیروهای دفاعی ایران اعلام حمایت کردند. جمعیت گسترده‌ای از مردم تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم و سایر شهرهای ایران با حضور میلیونی خودشان در خیابان‌ها و مصلی‌های این شهرها علیه تجاوزات اسرائیل و حمایت‌های آمریکا از این رژیم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. تظاهرات کنندگان همچنین از فرامین حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام حمایت کرده و بعد ترامپ در قبال تهدیدات تروریستی‌اش هشدار دادند. امامان جمعه همچنین در خطبه‌های نماز ضمن حمایت از بیانیه‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای از ملت ایران خواستند تا اتحاد خود علیه توطئه‌های موجود را حفظ کنند. گزارش ها حاکی است که ده‌ها هزار مهاجر افغانستانی نیز در شهرهای مختلف ایران، خصوصاً در مشهد، شهر ری، اصفهان، قم، شیراز، اصفهان و سایر شهرهای مهاجرنشین همگام با مردم ایران در تظاهرات ضد اسرائیلی مشارکت داشتند. مهاجران افغانستانی با شعارهای هماهنگ با مردم ایران و با حمل بیرق‌ها و نیز تصاویر آیت الله خامنه‌ای و بعضاً با حمل بیرق افغانستان در کنار مردم ایران قرار گرفتند. همچنین مهاجران افغانستانی دیروز بعد از حضور در راهپیمایی در کنار مردم مشهد در مسجد فقیه سبزواری این شهر اجتماع کرده و سخنرانها در این مراسم ضمن محکومیت جنایات اسرائیل حمایت همه‌جانبه خودشان از مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام داشتند. همکارم حسین زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با حجت الاسلام شیخ موسی رضایی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان و از سخنرانان مراسم دیروز در مسجد فقیه سبزواری مشهد و نخست از وی پرسید که حضور میلیون ها نفر از مردم ایران در راهپیمایی بعد از نماز جمعه دیروز چگونه ارزیابی میکنم؟
حضور میلیونی مردم ایران بعد از نماز جمعه اونم در خیابان ها مخصوصا تهران در شرایطی که تهدیدات رژیم جعلی صهیونیستی متوجه مردم ایران و ملت ایران در سرتاسر هم بودن و این بیانگر یک حضور مردم ایران در شرایط جنگی در واقع در صحنه بود و در خیابان‌ها حضور پیدا کردن بعد از نماز جمعه، دو حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم از ارتش و سپاه و بسیج و بخیر نیروهای انتظامی، و سوم مهمتر از همه اطاعت از فرمان رهبری و حمایت از مقام معظم رهبری که ما زن و مرد، خرد و بزرگ، پیر و جوان و حتی اون در مصاحبه ها هم روشن شد کسانی که تا حالا نه به نماز جمعه شرکت کرده بودن نه در راهپیمایی ها، ولی در راهپیمایی دیروز حضور پیدا کردن و اعلام کردن که ما به پای نظام و به پای فرمان رهبری هستیم و از این آب و خاک حاضریم که در هر شرایط در هر حالت دفاع کنیم. و پیام دیگری که هم به رژیم صهیونیستی دادن اینه که شایعه کرده بودن یا تبلیغات کرده بودن از طریق فضای مجازی که مردم ایران خیلی شهرها را که در معرض تهدید ترک گفتن، ولی دیروز اینا گفتار جعلی و رسانه‌های جعلی و دروغین صهیونیست‌ها را با حضور خود در شهرهای بزرگ، شهرهایی که در معرض خطر هم بودن و در معرض بمباران و تهدیدهای رژیم جعلی صهیونیستی هم بودن، نشان دادن که ما در صحنه ایم و شهرها را ترک نکردیم و اینجا هم حضور داریم. لذا اگر در یک جمله عرض کنیم، حضور میلیونی دیروز مردم ایران نشان اقتدار ملت ایران، وفاداری ملت ایران به نظام و مطیع مردم ایران به مقام عظمای ولایت و رهبری بود.
مهاجرین افغانستانی هم همراه با جا
جامعه میزبان ما دیدیم که در شهرهای مختلف دیروز در راهپیمایی حضور داشتن، دیروز در مسجد فقیه سبزواری هم اجتماعی داشتن، روزهای قبل از اون هم اجتماعی از مهاجرین ما داشتیم و اطلاعیهایی که به دست ما رسیده در روزهای آینده هم قرار است که تجمعهای برگزار شه. این حضور و همدلی جامعه مهاجر را در کنار جامعه میزبان و در کنار مردم ایران را چگونه ارزیابی میکنین شما؟
مردم مهاجر افغانستانی مراسمهای گوناگون که در سطح جمهوری اسلامی ایران و در هر استانی که حضور دارن و زندگی کردن به چند دلیل همدلی و همسویی خود را با نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران نشان دادن. یک دلیلش چون مسلمانن، وقتی که مهاجر هم مسلمان باشن و ملت ایران و مردم ایران هم مسلمانن، جزء پیکر امت واحده هستن، نمیتوانن بی تفاوت باشن در برابر تجاوزاتی که رژیم جعلی صهیونیستی خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بدتر از همه با ترور سرداران جمهوری اسلامی ایران برا انداختن، اینا هم به عنوان یک مسلمان موظفن که در صحنه حضور پیدا بکنن و رسالت اسلامی خود را انجام بدن. دلیل دوم هم مردم مسلمان افغانستان در روزای سخت در کنار جمهوری اسلامی ایران بودن، چه در دوران جنگ تحمیلی، چه در دوران دفاع از حرم مقدس بی بی زینب، اونجا هم حضور پیدا کردن. و حالا امروز هم که یک تعبیر روزای جنگ دوباره شروع شده و جنگ تحمیلی، اونم با تجاوز رژیم جعلی صهیونیست، بازم مهاجرین در کنار نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران حضور دارن. و دلیل دیگرش هم اینه که مهاجرین با ایران اسلامی به دلیل مشترکات تاریخی، دینی، فرهنگی، زبانی، تمدنی که دارن نمیتوانن بیطرف بمانند تا از تاریخ خودش و از فرهنگ خودش و از تمدن مشترک خودش دفاع نکنند. به این چند دلیل مهاجرین محافل گوناگون را به وجود آوردند و در راهپیمایی دیروز هم شرکت کردند و مراسم با شکوهی دیروز هم با تجمعی از مهاجرین، شخصیت‌ها، نخبگان علمی، فرهنگی، اقتصادی و همه اصناف و سیاسیون اینجا حضور پیدا کردن و در اون مراسم هم در حقیقت فقط اعلام موضع کردن، اعلام انزجار و تنفر از اسرائیل غاصب و حامیان و اربابان جنایتکارش و اعلام همبستگی و همسویی با نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران و به خصوص مقام عظمای ولایت و رهبری. خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای.
حجت الاسلام شیخ موسی رضایی بود از چهره‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان. خب همینطور که پیشتر هم اشاره شد، مهاجران افغانستانی در اجتماع در مسجد فقیه سبزواری مشهد ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به ایران اسلامی حمایت خودشان از ملت ایران اعلام کردند. همکارم حسین زاده گفتگوی داشت با حجت الاسلام سید عبدالله حسینی، مسئول هیئت مذهبی مهاجران افغانستانی مقیم خراسان رضوی و یکی از مسئولان این مراسم، و نخست از وی خواست تا در مورد اجتماع دیروز توضیحات بیشتری ارائه بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. دیروز یک اجتماع مردمی مبنی بر محکومیت تکبار و رژیم غاصب صهیونیسم و اسرائیل، تشکل‌های مردمی در خراسان رضوی مشهد مقدس یک برنامه محکومیت داشتن که الحمدلله خب بسیار با همونطور که پیش بینی می‌شد استقبال گسترده ای بود و همه انتظار خودشون رو تمام آحاد و تشکل‌ها از رژیم غاصب و استقبال اونجا اعلام کردن. خب شخصیت های فرشته، نخبگان و بزرگان افغانستانی، صاحب سخنان صحبت کردن، هر کدوم به ابعاد قضیه پرداختن و الحمدلله اون تلاوت و پایداری جمهوری اسلامی ایران خب صحبت شد و از طرفی زبونی و استیصال حکومت قاسب صهیونیسم هم خب به رخ کشیده شد و در پایان هم قطعنامه‌ای توسط مهاجرین افغانستانی اونجا ایراد شد که در قطعنامه هم در چند بند اشاره شد به اهم مطالبی که خب ما می‌بینیم، من جمله محکومیت شدید و اینکه مهاجرین افغانستانی به وظیفه شرعی و دینی و عرفی خود نسبت به اون بی‌ادبی که ترامپ انجام داده نسبت به مقام معظم رهبری تا پای جان ایستاده است و این به نوعی قیام همه در واقع مسلمین جهان در کل دنیا است. الله امیدواریم که به زودترین زمان و به زودترین در واقع تاریخ شاهد ریشه‌کن شدن این قده سرطانی از منطقه باشیم که صلح و آرامش انشاءالله در منطقه برگرده. ما روزهای گذشته هم محافل و مجالس در ارتباط با این مسئله داشتیم و در آینده هم داریم و خب این حکایتگر از همون همدلی است و این همدلی هم تازه به وجود نیامده، این همدلی بود و ما نشان دادیم افغانستانی ها و مهاجرین افغانستانی در کشور جمهوری اسلامی ایران در هر جایی پای این نظام بودن، پای آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودن و اینجا هم بر همون منوال گذشته ما از خود شکلگیری انقلاب اسلامی خب در 1357 خب مهاجرین افغانستانی بودن و در 8 سال جنگ تحمیلی هم شما شاهد هستید بیش از 3000 شهید دادیم با افتخار، با افتخار، با افتخار. این ریشه از این داره که ما زبانن هم به لحاظ زبان هم به لحاظ تمدن و پیشتر اگر بریم حتی به لحاظ جغرافیا ما در خراسان بزرگ یک جغرافیای واحد داشتیم، لذا این همدلی ریشه کهن داره، این همدلی بوده، این همدلی این نیست که تازه به وجود آمده باشه، این همدلی بوده، هست و خواهد بود، چون ما دین مشترک داریم، چون ما زبان مشترک داریم، چون ما فرهنگ مشترک داریم و پای این آرمان ها هستیم و رهبر جمهوری اسلامی ایران رهبر کل مسلمین است از دیدگاه مهاجرین افغانستانی، از نگاه ما و ما تا پای جان پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستادیم و انشالله که تا حکومت مهدوی ما پای این آرمان ها هستیم انشالله.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نصر من الله، بالله بالله نصر من الله،
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. خب در طول 7-8 روز گذشته که ما شاهد حمله رژیم صهیونیستی بر جمهوری اسلامی ایران بودیم، مهاجران افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران واکنش‌های مختلفی داشتند. بیانیه‌های مختلف در محکومیت این حمله و اعلام آمادگی برای اینکه در کنار ملت بزرگ ایران ایستاده هستند، تجمعات مختلفی که وجود داشته در راهپیمایی دیروز حضور چشمگیری داشتن افغانستانی‌ها و عرض کردیم که در مشهد مقدس بعد از راهپیمایی در مسجد فقیه سبزواری تجمع کردن و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی را و همینطور اعلام حمایت و پشتیبانی کردن از ملت بزرگ ایران. شورای عالی علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت و جامعه نورال اسلامیه هم در بیانیه اقدام اخیر رژیم صهیونیستی را در حمله به جمهوری اسلامی ایران شدیداً محکوم کردند. در این بیانیه آمده که رژیم صهیونیستی با این حمله بزدلانه بار دیگر عدم پایبندی خودش با قوانین انسانی و حتی رفتارهای حیوانی را اثبات کرده. این حمله که منجر به شهادت فرماندهان امت اسلامی، دانشمندان هسته‌ای و مردم غیور ایران شد، با حمایت آشکار آمریکا صورت گرفته. البته این بیانیه طولانی تر هست، منتها ارتباط ما برقرار هست با مولای صاحب محمد یعقوب سامانی نورزایی، دبیر جامعه نورالاسلامیه، که میخواییم جزئیات بیشتر از زبان مولای صاحب محمد یعقوب سامانی بشنویم. مولای صاحب درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانا و همه شنوندگان محترمی که صدای ما رو دارن میشنوند، و جا داره به نوبه خودم و به نمایندگی از شورای عالی علما و خوانندگان ماجین اهل سنت و جامعه نورالاسلامی دولیه هم تبریک و هم تسلیت عرض بکنم شهادت فرماندهان امت اسلامی و مردم غیور، و همچنین تبریک ویژه دارم جهت اینکه اولین کشور مسلمانی ما در کشوری داریم زندگی می‌کنیم که این اولین کشور مسلمانی است که موشک های را به قلب تلاویب داره انشاءالله داره پرتاب میکنه و اصابت میکنه به جاهایی که تا به حال هیچ کشوری نتوانسته و جرأت نکرده حتی با لفظ تو صحبت کنه. اما الحمدلله در کشور جمهوری اسلامی ایران با دیدگاه تمدنی این اتفاق صورت گرفته.
خب ما در خدمت شما هستیم مولای صاحب. بیانیه صادر شد از طرف شورای عالی علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت و جامعه نورالاسلامیه، و خب این یک بحث است، یک بحث هم ارزیابی شما را در ارتباط با شرایط این روزها بشنویم.
اولا جا داره که ما در مورد بحث بیانیه خدمت بزرگواران بگیم این حس دینی و وظیفه شرعی ما هستش که وقتی که میبینیم امت اسلامی در یک گوشه در جای مورد هدف و مورد حمله آماج حملات قرار میگیره دفاع کنیم و به پا خیزیم و هر مدلی و به هر نوعی که میشه، چه با لفظ، چه با قلم، چه با خون، چه با جان و چه با مال، باید دفاع کرد. الحال این باز به نوبه خودش در رده های مختلف و در سطوح مختلف متفاوت است.
بله.
امروز جنگ ایران با جنگ اسرائیل یک جنگ ساده ای نیست، بحث ایدئولوژی که این بر امت مسلمه قرار داره و اون برم شرورترین و خبیثترین دشمن اسلام که طبق آیه قرآن یهود، حالا به خصوص صهیونیسم بین الملل، و ما اینجوری بگیم صهیونیسم بین الملل وجود داره. خب یقینا شورای عالی علما و نخبگان ماجین اهل سنت وظیفه شرعی خودش میداند که با هر طریقه اعلام و آمادگی بکند برای اینکه ما هم من حیث فرزندان امت اسلامی، چون اینجا جنگ ایران و اسرائیل نیست بلکه جنگ امت اسلامی است. ایران امروز محدود به جغرافیا نیست، ایران امروز محدود به یک مذهب، امروز به یک نژاد نیست، بلکه امت اسلامی درگیر هست.
بله.
و امروز ایران آبروی امت اسلامی است و امروز ایران نوک پیکان امت اسلامی است.
بله.
و خدایی نکرده اگر ایران دوچار مشکل بشه، امت اسلامی و آبروی اسلام دوچار خطر شده. لحاظا وظیفه هر مسلمان به خصوص ماها که در جمهوری اسلامی ایران مهاجرینی که زندگی میکنن به خود اهل سنت، باید اعلام آمادگی بکنن، هم لحاظ جان، هم لحاظ مال، و هم اینکه ما ایستاده هستیم.
بله.
در کنار برادران ایرانی خود و مجاهدین امت اسلامی، و به خصوص در بحث تبعیت از فقیهی که امروز به عنوان زمامدار امت اسلامی. من یک نکته رو اینجا برای دوستان واضح بکنم از دیدگاه فقه سیاسی اهل سنت.
بله.
حاکم باید دارای شؤونات اسلامی باشد، یک عدالت، شجاعت و فقاهت باید باشد.
بله.
و امروز این هر سه اینها در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در مقام معظم رهبری وجود داره و ایشون من حیث فقیه و زعیم امت آمدن و در جلوی رأس قرار گرفتن در مقابل دشمن، و ما هم وظیفه داریم علاوه بر فقه اسلامی تبعیت بکنیم از این بزرگوار.
بله.
و باز در دیدگاه اهل سنت، اگر حربی، اگر کشور غیر مسلمان که ما در رأس یهود و نصارا رو اگه بخوایم بگیم حمله کند به کشوری، وظیفه مسلمان است که برای دفاع به پا خیزد.
بله.
این دیدگاه شرعی و مذهبی ماست. لحاظا این بیانیه که تدوین شده بر این هست که ما مهاجرین اهل سنت آماده هستیم، هم با جان، هم با مال، هم با خون، هم با قلم و هم با بیان.
بله.
و تریبونه هایی که داریم بیایم این اعلام حمایت رو از امت اسلامی و به خصوص ایران عزیز انجام بدیم.
بله.
و بگوییم ایران تنها نیست، بلکه ایران به معنای امت اسلامی است و این امت اسلامی شامل کشورهای همچون یمن، افغانستان، فلسطین و سایر کشورهای دیگر خواهد شد و ملت‌های آزاده. اما در قسمت دوم بحث شما بزرگوار، جهت بحث تحلیلی که گفتین ارائه بدیم، توجه بفرمایید. ما امروز در یک جای قرار گرفتیم. حالا ما این جنگ رو الحمدلله و المنه امت اسلامی دنبال جنگ نیست.
بله.
بلکه تمام غربی ها، اگر ما ببینیم جنگ به افغانستان صورت میگیره، عراق صورت میگیره و ایران به حساب صورت میگیره، مورد حمله قرار میگیرن و هیچ موقع این مسلمان جماعت پیشدستی برای حمله نکرده.
بله.
در جنگ های صلیبی ما مورد حمله قرار گرفتیم. ما
بله.
با دفاع داریم میکنیم، اما خدا را شاکر هستیم که دفاع ما تبدیل به یک هجوم شده.
بله.
نه دفاع تنها دفاع باشه. ما در بحث ایران و اسرائیل خدا را شاکر هستیم که این دفاع جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک هجوم شده و همه هم منتظر این بودیم. همه کشورهای اسلامی داشتن به همدیگه نگاه میکردن.
بله.
که الحمدلله جمهوری اسلامی ایران این غیرت رو به خرج داد و این غیرت دینی رو.
بله.
اما بحثی که وجود داره اینه که بعضی موقع ها دوستان فکر میکنن که با وجود نیروهای آمریکایی در منطقه و آمدن نیروهای آمریکایی و اضافه شدن نیروهای آمریکایی به جنگ، شاید جنگ تغییر دیگری بکنند و شاید ورق به نفع اسرائیل بچرخه. بعد یک نکته رو خدمت همه دوستان بگم و این دیدگاه عقیدتی هست.
وقت ما بسیار کم است، همین نکته رو اگر خیلی سریع بفرمایید ممنون میشم.
خواهش. ملتی که شهادت داره ذلت نداره. لحاظا امروز هم آمریکا با بمب‌هایی که خرج غزه میکرد و الان هم با اون به حساب تسلیحاتی که در خدمت اسرائیل قرار داده داره برای ایران میفرسته، فرقی نمیکنه چه آمریکا بیاد چه نیاد.
بله.
باز هم ورقی تغییر نخواهد کرد، چون مؤمنین بر اساس پای ایمان ایستاده هستند.
بله.
و این جنگ رو هم ما به این حالت بگیریم، به فالنیک بگیریم که
بله.
امت مسلمه در حال تشکیل شدن است و
بله.
همه کسانی که ضد انقلاب اسلامی ایران بودن، فرقی نمی کنه از همه جایی که بودن، امروز صدای انقلاب اسلامی رو دارن میگن، حمایت می کنن و این
تشکر.
رو همه رو فالو می کنن.
تشکر مولوی صاحب،
موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار. وزیر امور خارجه ایران بامداد امروز برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی وارد استانبول شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در بعد ورود به استانبول درباره برگزاری نشست گفت در این اجلاس به پیشنهاد ایران به طور ویژه به موضوع حمله رژیم صهیونیستی به ایران پرداخته خواهد شد.
اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی هست که از قبل طراحی شده بود، برنامه‌ریزی شده بود در این تاریخ برگزار بشه. خب با پیش آمدن مسائل اخیر و مثلا تجاوزی که رژیم صهیونیستی انجام داد، ما درخواست کردیم که یک جلسه ویژه در رابطه با این موضوع برگزار بشه که پذیرفته شد و این جلسه تشکیل خواهد شد و امیدوار هستیم که بیانیه خیلی خوب و محکمی در محکومیت این تجاوز صادر بشه انشالله. خب من از این فرصت استفاده خواهم کرد و ملاقات های جانبی رو با وزرای خارجه که شرکت میکنند خواهم داشت. با بسیاری از وزرا تنظیم شده از قبل و همینطور با دبیر کل سازمان همکاری اسلامی و دیدارهای دیگری که خواهیم داشت. فکر میکنم جلسه هم دیداری هم با رئیس جمهور محترم ترکیه تنظیم شده که زمانش رو خواهیم دانست و شرکت خواهیم کرد و به هر حال از این فرصت استفاده میکنیم که صدای مظلومیت و حقانیت مردم ایران شنیده بشه، از دفاع مشروع ما رو بیان بکنیم برای همه و اصول موازه خودمون رو انشالله تشریح بکنیم. به نظرم فرصت خوبی هست انشالله.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
به خلصه می برد حضور ناگهانیت، سلام و حال پرسی و شروع خوش زبانیت. فقط نکوچه باغ ما، فقط نه این که این محل احاطه کرده شهر را، شعاع مهربانیت. خدایا شکرت به خاطر همه نعمت هایی که داده ای، به نام تو و با توکل به تو. افغانستان و به عصرهای زیبای افغانستان سلام. به شما همراهان خوب و بیریا و به شما شنونده های هر روز و امروز سلام. امروز آخرین روز بهاری است. هوا در بسیاری از جای گرم ولی در بعضی نقاط هم خوب است. حضور شما دوستان هم یعنی انرژی مثبت. اوضاع در ایران هم خوب است. زندگی جاری است. مردم در جنگ هم زندگی طبیعی خود دارن و ای از روحیه بالای اونا حکایت دارن. چه خبر و دیگه چه خبر؟ شما هم از خبری که شنیدیم بر ما بگوین. در اولین روز هفته شنبه در خدمت شما هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه مهندس جان احمدی، نویسنده برنامه آقای حکیم بینش، ویراستر برنامه آقای داوود حسینی و گزارشگران ما هم شیما وفا در شهر هرات و غزل حسینزاده عزیز هم در شهر مشهد.